When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
این اپیزود درباره زندگی نامه استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس بریتانیایی. اولین چیزی که در مورد این آدم جلب توجه میکنه نشستنش رو صندلی چرخ داره. یه چهره معصوم با چشمایی که از پشت عینک خیره خیره بهت نگاه میکنه و بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه دنیای حرف رو به ذهنت مخابره میکنه. حرفاشو از طریق عینکی که به چشم داره و یه سنسوری که روی این عینک نصب هست به وسیله مانیتور به من و شما منتقل میکنه. خیلی آروم و بی سر صدا نشسته، اما قوقایی تو این آدم بپاست. نگاه به این آدم از هزاران سخنرانی انگیزشی تأثیرش بیشتره. نگاه به این آدم برای اونایی که همش غر میزنن و ناامیدن حرف پایانه. این همه مشکلات داشته باشی و این همه موفقیت، واقعا عجیبه. استیون هاوکینگ کیه؟ استیون هاوکینگ کسیه که حتی سال روز تولدش مصادف میشه با 300مین سال مرگ گالیله. تو دانشگاه آکسفورد و کمبریج درس میخونه تا جایی میرسه که با این وضعیت جسمیش وقتی میخواد از تز دکتراش دفاع بکنه به صورت آنلاین، وبسایت دانشگاه کمبریج هنگ میکنه، برای مدتی از کار میفته. از سن 20 سالگی به بعد متوجه یه بیماری مرموز میشه، یه بیماری لاعلاج به نام نورون حرکتی. این بیماری کم کم دست و پا رو از کار میندازه، به فلج کامل بدن منجر میشه، تمام قسمت‌های بدن از کار میافته. برای دانشمندی مثل استیون هاوکینگ حرف زدن یعنی همه چی، اما دیگه قدرت تکلمش رو هم از دست میده. با اینکه دکترها جوابش میکنن، اما این آدم از سن 20 سالگی تا سن 76 سالگی 56 سال با امید زندگی میکنه. زندگی میکنه که جهان رو دگرگون کنه. نظریه نسبیت رو روش کار میکنه، رو سیاه چاله ها کار میکنه، رو بیگ بنگ یا مهبانگ شروع میکنه به کار کردن و نظر دادن. در نهایت تحقیقاتش باعث میشه به افتخارات بزرگ دست پیدا بکنه، تبدیل میشه به یکی از اعضای افتخاری جامعه علمی سلطنتی بریتانیا. جامعه علمی سلطنتی انگلیس استیون هاوکینگ رو به عنوان جوانترین عضو انتخاب میکنه و 3 سال بعد هم تو دانشگاه کمبریج مشغول به تدریس میشه در رشته فیزیک جاذبه. 2 سال بعد تو همین دانشگاه کمبریج به صندلی تکیه میزنه که قبلا در اختیار یک نفر بود و اونم فقط و فقط آیزاک نیوتن بود. در نهایت استیون هاوکینگ در سن 76 سالگی به دلیل بیماری که قرار بود 50 سال قبل اونو از پدر بیاره از دنیا رفت. سخنگوی خانوادگی استیون هاوکینگ علت مرگش و بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک بیان میکنه. در نهایت استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس بریتانیایی، در محل زندگی خودش تو خونه خودش از دنیا میره. به نام خدا و سلام، من مهدی بهمنی هستم. این اپیزود 84 پادکست کتاب جیبیه که در آبان ماه 1402 منتشر میشه. این بار رفتم سراغ کتاب زندگی من نوشته استیون هاوکینگ و میخوام خلاصه این کتاب رو براتون تعریف بکنم. این کتاب یه اتوبیوگرافی یا یه خود زندگی نامه نویسی از استیون هاوکینگ که به قلم خودش هست و خیلی جذاب و شنیدنی و البته مختصر و مفید. بریم با هم سراغ اپیزود 84، خلاصه زندگی نامه استیون هاوکینگ. خود استیون هاوکینگ تو کتاب تعریف میکنه، میگه اسم پدرم فرانک بود، ما جد در جد کشاورزاده بودیم، کشاورزایی که تو انگلستان کشاورزی میکردن و از نوع یورکشایرش، یعنی که کشاورزایی که برای دیگران کار میکنن، زمین اجاره‌ای میگیرن، برای دیگران کار میکنن، کشاورزی میکنن، سود به دست میارن. البته قبلا وضعشون اینجوری نبود. پدر بزرگ استیون هاوکینگ یعنی جان هاوکینگ برای خودش کشاورز ثروتمند بود که زمینای کشاورزی زیادی رم داشت، اما متاسفانه تو اوایل قرن 20 که این رکود صنعت کشاورزی و ورشکستگی ها پیش میاد، این بنده خدا هم از جمله ورشکسته هایی میشه که دیگه بعد از اون میافتن به این که دیگه زمینی ندارن برابری زمین کشاورزی دیگرانو بگیرن روش کار بکنن. اما در نهایت پدر بزرگ هاوکینگ یعنی رابرت هاوکینگ خیلی تلاش میکنه که پدر هاوکینگ یعنی جناب فرانک بشه یه پزشک متخصص، دیگه کشاورز نشه، مسیر زندگی یه خورده عوض بشه، یه خورده این تبارشون از کشاورزی بره به سمت پزشکی. بنابراین تمام تلاششون رو میکنن که فرانک رو بفرستن دانشگاه آکسفورد و همین اتفاق هم میفته. فرانک یعنی پدر استیون هاوکینگ میره دانشگاه آکسفورد، رشته پزشکی میخونه، چند تا بورسیه برنده میشه، جایزه تحصیلی میبره و البته انقدر به فکر پدر مادر بوده که پول جوایز تحصیلیشو میفرستاده برای خانوادش. دائما هم عاشق تحقیق پژوهش در زمینه پزشکی بوده. مناطق استوایی میرفته، آفریقا میرفته، کلا وقت و انرژیش تو همین تحقیقات پزشکی صرف میشده. آدم موفقی هم بوده. این درباره پدر استیون هاوکینگ یعنی فرانک هاوکینگ. اما مادر هاوکینگ تو اسکاتلند متولد شده، سومین فرزند از 8 بوده. اتفاقا پدر مادرش هم پزشک بود، یعنی پدر بزرگ مادری استیون هاوکینگ هم پزشک بود. پدر مادری استیون هاوکینگ هم مثل پدر پدریش تمام هم و غمش این بود که دخترش بره آکسفورد و رشته پزشکی رو بخونه. همین اتفاق هم میفته، مادرش میره دانشگاه آکسفورد، رشته پزشکی میخونه و تبدیل میشه به یه پزشک. تو همین مدت که در حال درس خوندن بوده شروع میکنه به کار کردن تو جای مختلف، از جمله میشه بازرس مالیات اما علاقه ای نداره، بعد میشه یه منشی که تو همون شغل منشیگری با پدر استیون هاوکینگ آشنا میشه و در نهایت با هم دیگه ازدواج میکنن. این از پدر و مادر استیون هاوکینگ. اما خود استیون طبق نوشته هایی که در کتاب هست 8 ژانویه 1942، دقیقاً 300 سال بعد از مرگ گالیله به دنیا میاد. از این پدر و مادر پزشک، استیون تو آکسفورد به دنیا میاد اما تو لندن زندگی میکنه، بزرگ میشه. 18 ماه بعد از تولد استیون خواهرش مری به دنیا میاد. خود استیون میگه اصلا از به دنیا اومدن خواهرم خوشحال نشدم. واقعا همینجوری دیگه، وقتی دومی به دنیا میاد مثل هوو میشه برای اولی. و تمام دوران کودکی ما دائما مثل سگ و گربه به هم میپریدیم. اختلاف سنیمون هم کم بود، کمتر از 2 بود، دائما دعوا داشتیم، تو سر کله هم دیگه میزدیم. بزرگ که شدیم البته این تنش‌ها یه خورده کم شد، هر کی رفت سی خودش. مری در نهایت شد یه پزشک و بابام از این جهت خیلی خوشحال بود. من 5 بود که خواهر دومم یعنی فیلیپیا به دنیا اومد که من اتفاقا خیلی منتظرش بودم. چرا؟ مثل یه دونه عروسکی که میشه باش بازی کرد بهش نگاه میکردم، دیگه از تنهایی میتونستم در بیام. با این حال من، مری و فیلیپیا 3 یه مثلث بازی خوبی بودیم، با هم دیگه خیلی تو خونه بازی میکردیم. فیلیپیا خواهر کوچیکم خیلی باهوش بود، خیلی جدی بود و البته من به نظراتش خیلی توجه می‌کردم از همون کوچیکی. استیون میگه 14 سالم بود برادرم به دنیا اومد، یعنی بچه 4 خانواده به نام ادوارد، ولی به دلایل نامعلوم پزشکی فوت کرد. بنابراین همون 3 ما موندیم، من و 2 خواهرم، یکی مری یکی فیلیپیا. ما تو شمال لندن تو محله هایگیت زندگی می‌کردیم. محله‌ای که خیلی از دانشمندا و دانشگاهی‌ها و فرهنگی‌ها اونجا زندگی می‌کردن. مدرسه‌ای که من توش می‌رفتم اسمش بایرون هاوس بود که اون زمان یه مدرسه خیلی قوی و پیشرو بود. با این حال پدر مادرم ازش شکایت داشتن که چرا به استیون چیزی یاد نمیدید. به هر حال میگه یادمت نمیتونستم خیلی بخونم و بنویسم، ولی خواهرم فیلیپیا که 5 سال از من کوچیک‌تر بود تونسته بود تو 4 سالگی خونده نوشتن یاد بگیره. گفتم خیلی باهوش بود. خونه ما هم خیلی خونه جالبی بود، یه خونه بلند و باریک مال دوره ویکتوریا. حالا جلوترم میبینید اینا اصلا خیلی علاقه به خونه‌های ویکتوریایی دارن این خانواده. از اون خونه قدیمی ترسناکا که وقتی شما بهش نگاه میکنید وحشت میکنید بخواید توش برید. یه خونه نوستالژی که بازمونده از زمان جنگه. پدرم تو زمان جنگ این خونه رو خریده بود، خیلی هم ارزون خریده بود. زمانی هم بودش که آلمانا میخواستن لندن رو با خاک یکسان کنن. اتفاقا یه موشک ویدو هم صاف نزدیک خونه ما خورد زمین و البته ما خوشبختانه خودمون و خواهرامون و مادرم خونه نبودیم. پدرم فقط خونه بود که خوشبختانه اونم آسیبی ندید، طوریش نشده بود. استیون میگه تا سالای سال این بمب بزرگه جلوی خونه ما بود و دقیقا جایی بودش که من با دوستم هاوارد اونجا زیاد با هم بازی میکردیم. صحبت دوستم هاوارد شد. خونه هاوارد 3 تا خونه با ما فاصله داشت. هاوارد مدرسه ما نمی اومد، میرفت مدرسه دولتی، فوتبال خوب بازی میکرد، بوکس خوب بلد بود و البته ورزشایی که پدر مادر من اصلا خوششون نمی اومد. خاطره دیگه‌ای که استیون از کودکیش تعریف میکنه علاقش به قطار اسباب بازیه که اولین بار هدیه میگیره. میگه پدرم بعد از جنگ رفت آمریکا، وقتی برگشت برای سوغاتی برای من چی آورده بود؟ یه دونه قطار آمریکایی. برای مادرم یه جوراب نایلونی آورده بود که اون موقع پیدا نمی‌شد، برای مری خواهرم یه عروسک آورد و برای من یه قطار. استیون میگه هنوز هیجان باز کردن و آنباکس جعبه قطار رو یادم هست. اون موقع مثل یه آرزو بود برام که یه همچون قطاری داشته باشم و الان آرزو محقق شده بود. اما قطار یه مشکلی داشت، کوکی بود. من دوست نداشتم کوک بشه، من می‌خواستم برقی باشه. آرزوم یه قطار برقی بود، ولی این کوکی بود. بنابراین پولای عیدی کریسمسمو جمع کردم، یه قطار برقی خریدم، ولی این قطار برقی هم خوب کار نمی‌کرد، نمی‌دونم چرا. اون موقع خیلی مثل اینکه تکنولوژی پیشرفته نبود. خلاصه علاقه خاصی داشتم به این که ببینم هواپیما و قایق و قطار و اینا چجوری ساخته میشه، چجوری کار میکنه، چجوری راه میره. چند بارم خودم تصمیم گرفتم که یه حرکتایی بزنم، هواپیمایی بسازم، قایقی بسازم، ولی خیلی خوب از آب در نمیومد. بنابراین با یکی از دوستای هم مدرسه ایم قرار گذاشتیم که بیام تو کارگاه خونگیشون شروع کنیم به تمرین کردن و کار کردن. رفیقم خیلی از من سرتر بود، دست به آچار بود. شروع کردیم ساختن قطار و قایق و هواپیما و ولی خب بازم خیلی خوب از آب در نمی اومد. ولی همچنان من دوست داشتم بدونم سیستم چجوری کار میکنه، سیستم قطار، هواپیما، قایق. علاقه خاصی داشتم به این موضوعات. این بود تا سال 1950 که محل کار پدرم منتقل شد به مؤسسه ملی تحقیقات پزشکی تو میل هیل تو هومه لندن. بنابراین خانواده‌ام یه خونه خریدن تو شهر کلیسای سنت آلبانس یا آلبانس اگه اشتباه نگفته باشم و ما شروع کردیم اونجا زندگی کردن. خونه جدیدمونم دقیقا شمال لندن بود. خونه بزرگی بود، اصیل بود، بازم متعلق به عصر ویکتوریا، همون خونه قدیمی ها. گفتم اینا کلن خانوادگی عاشق خونهای ویکتوریایی بودن. وقتی هم پدر مادرم این خونه رو خریدن ما رفتیم توش نشستیم، متوجه شدیم که خونه خیلی بزرگه، حتی مثلا اتاقای مخصوص خدمتکارا داره. البته ما هیچ وقت خدمتکار نداشتیم ولی خونه این قابلیت رو داشت. اتاق خوابی که من داشتم المانند بود و از دختر خالم سارا که جلوتر بهش میپردازم خیلی تو انتخاب و چینش وسایل استفاده کردم. سارا یک کمی از من بزرگتر بود و هم من همیشه تحسینش میکردم. سارا دختر خالم بود، مادر سارا جانت بزرگترین خالم بود، تحصیلات پزشکی داشت خالم مثل مادرم و با یه روان پزشکم ازدواج کرده بود. نزدیک خونه ما میشستن یه چند تا خونه اونورتر و خونهشون هم تقریبا شبیه خونه ما بود. خاله جانت یکی از دلایلی بود که اصلا ما اومدیم توی سنت آلبانس یا آلبانس اقامت کردیم. این شهری که ما توش اقامت داشتیم یعنی سنت آلبانس یا آلبانس یه شهر با اصالت و قدیمی و نوستالژی بود، یه تاریخچه‌ای داشت. بعد از لندن مهمترین اقامتگاه رومی‌ها تو بریتانیا بودش، یه شهر نزدیک ورولامیوم که از ورولامیوم فقط دیگه بقایایی الان باقی مونده. این ورولامیوم حکایتش چیه؟ تو قرون وسطا صومعه ورولامیوم ثروتمندترین صومعه بریتانیا بود. این صومعه کجا قرار داشت؟ کنار آرامگاه سنت آلبان سرکرده همین رومی ها. سنت آلبان کی بود؟ سنت آلبان اولین کسی بود که تو بریتانیا به جرم مسیحی بودن اعدام شد. به هر حال این شهر سنت آلبانس یا آلبانس با این همه تاریخچه‌ای که ازش گفتیم یه شهر خیلی کسل کننده است از جهت استیون. میگه جوری بود که اصلا پدر مادرم تو این شهر هیچ دوستی نداشتن، حالا یا به خاطر روحیه‌شون بود یا به خاطر این شهر کسل کننده بود، هر چی بود. البته استیون میگه به نظر من تقصیر خودشون بود، کلن ذاتن این آدمای منزوی بودن، مخصوصا پدرم. و تو سنت آلبانس هم مثلا یه خانواده عجیب غریب بودیم ما، مخصوصا رفتارهای پدرم یه جوری بود که باعث جلب توجه همه میشد. به سر و وضعش توجه نمیکرد، خیلی خسیس بازی در می آورد، بیش از حد پسنداز میخواست بکنه. حتی وضعش هم خوب شده بود، حاضر نبود که یه خورده برای راحتیش خرج بکنه. سرما خورده بود، نمیرفت سیستم حرارتی مرکزی رو نصب بکنه. چند تا پولیور هم داشت رو هم دیگه میپوشید. یه همچه آدمی بود. البته استیون میگه از انصاف نگذریم نسبت به دیگران دست و دل باز بود، نسبت به ما اینجوری بود. استیون میگه علت این خسیس بازیش هم به نظرم ریشه خانوادگیش بود. این کلا توی خانواده فقیر بزرگ شده بود، عادت کرده بود که اینجوری زندگی کنه. طرز فکرش دیگه اینجوری بود. خلاصه هر چنگایی ما رو خجالت زده در همسایه میکرد دیگه. مثلا تو دهه 50 وقتی نمیتونست بره ماشین نو بخره، رفته بود یه دونه از این تاکسی لندن ها رو که مال قبل از جنگ بود، رفته بود از اینا خریده بود. ما رو کرده بود شهره خاصه ها. یا مثلا یه دونه سوله به عنوان گاراژ برای ساخته بود، سرساده همسایه ها رو درآورد بود که آقا چه خبره، چیکار داری میکنی؟ آخه اینجا جای ساخت گاراژ نیست برای ماشین. حالا ماشین قرازه چیه که داری براش گاراژ هم میسازی؟ خیلی از این بابت ما رو خجالت زده میکرد. کاراش کارهای خیلی عجیب غریبی بود. آدم تحصیل کرده‌ای بود ولی خورده عجیب غریب. یا یکی از کارهای دیگرش این بود که رفته بود برای تعطیلات یه دونه از این کاروان کولیا خریده بود. صاحب کاروان هم کم نذاشته بود. ورشته بود حسابی این کاروانه رو زلم زینبول کرده بود. عکسش حالا توی کتاب هست، خواستید میتونید مراجعه کنید. میگه پدرم یه خورده رنگ سبز برداشت و این کاروان رو رنگ کرد که انقدر دیگه به چشم نیادش. با این کاروان ما تعطیلاتمون رو میگذروندیم. کاروان یه تخت دو نفره داشت و زیر اون تخت هم یه گنج مانند بود. پدر اومد با چوب و تخته اینا رو کلن به هم زد، یه تخت خواب دو طبقه درست کرد برای من و خواهرم. پس من و خواهرم تو کاروان داخل میخوابیدیم، داخل کاروان میخوابیدیم. خود پدر و مادرم تو این خیمه ارتشی ها بیرون کاروان میخوابیدن که گفتم عکساش هم هست تو کتاب، اگه خواستید میتونید برید ببینید. هم عکسای این کاروان و هم این چادرشون اینها هستش، هم عکس اون خونه ویکتوریاییشون هستش، اگه خواستید میتونید برید ببینید. عکسای قدیمی و نوستالژی و قشنگیه. ما تو کاروان برای تعطیلات میرفتیم و زندگی میکردیم و خوش میگذروندیم. این بود تا سال 1958 که تعطیلات تابستونی که پشت سر گذاشتیم، بخشداری اومد این کاروان رو جابجا کرد، گفت نه این به هر حال مبنمان شهری رو به هم زده، بعد از اینجا جابجاش بکنیم. و دیگه تعطیلات ما هم کلا از این جهت رفت رو هوا. استیون از تحصیلاتش تو مدرسه هم تعریف میکنه. میگه من 10 سالم بود که امتحان به اضافه 11 رو دادم، قبولم شدم، همون آزمون تیسوشان ما که تو ایران میگیم. رفتم وارد مدرسه سنت آلبانس یا آلبانس شدم. وقتی 13 سالم هم شد بابام پاشو کرد توی کفش که بعد بری مدرسه وست مینستر که یکی از مدرسه‌های خصوصی و خیلی خوب بود. اما خب باید تو آزمون بورسش قبول می شدم دیگه. از بعد حادثه مریض شدم، به امتحان نرسیدم، نتونستم برم مدرسه وست مینستر، رفتم همون مدرسه سنت آلبانس. همونجا موندم و درس خوندم، شاگرد اول هیچ وقت نبودم، تو کار کلاسی هم خیلی منظم مرتب نبودم، دست خطم هم که خرچنگ قورباغه، سرصدای معلم ها رو در آورده بود. با این حال نمیدونم چرا همکلاسی هم به من میگفتن که انیشتین. حالا به خاطر قیافم بود، به خاطر سر و ظاهرم بود، به خاطر چی بود نمیدونم، شاید هم دست مینداختم منو. استیون میگه 6-7 تا دوست صمیمی داشتم، با اکثرشون هم الان در ارتباطم. عادت هم داشتم که سر هر چیزی از مدل رادیو بگیرید شما تا مذهب، از پیر روان پزشکی بگیرید تا فیزیک، من با اینا شروع میکردم جر رو بحث کردم. دوست داشتم اینو. یکی از چیزایی هم که دائم با اینا بحث میکردم، صحبت میکردم، خواستگاه عالم بود. سوالی که تو ذهنم بود این بود که آیا نیاز به یه خدایی هست که جهان رو خلق کنه، اداره کنه، یا نه نیازی نیست؟ و اصلا دائم دوست داشتم بدونم که چجوری جهان کار میکنه و چجوری داره اداره میشه. و اینم شاید از دوران کودکیم بود، به خاطر اینکه هر چیزی که میدیدم دوست داشتم دل رودش رو بریزم بیرون، ببینم این چجوری کار میکنه، ازش سر در بیارم. اما حالا سوال بزرگتر برای این بود که این عالمه چجوری کار میکنه. قبلا قطار رو میریختم به هم ببینم چجوری کار میکنه، الان میخواستم عالمو بریزم به هم ببینم چجوری کار میکنه. استیون میگه بابام خیلی تشویقم میکرد به درس خوندن، حتی بهم ریاضی یاد میداد، کمکم میکرد ریاضیم خوب بشه، ولی خودم خیلی به ریاضی واقعا علاقه نداشتم، برعکس فیزیک. دو سال آخر مدرسه بود که میخواستم برم رشته ریاضی فیزیک، ولی پدرم مخالف بود، میگفت که بخوای ریاضی بخونی در نهایت میشه معلم ریاضی، شغل دیگه ای در انتظارت نیست، بیا برو پزشکی بخون، بیا برو تجربی. اما استیون میگه من اصلا به بیولوژی یا بیولوژی اصلا علاقه نداشتم، به علوم طبیعی، به علوم تجربی. به علاوه بیولوژی و علوم تجربی از ریاضی به چشم تو مدرسه پایین تر بود. من خودم یادمه تو همون دورانی که درس میخوندم تو ایران هم اینجوری بود، مثلا اول ریاضی فیزیکا بودن، بعد تجربی ها بودن، بعد انسانی. من خودم یادمه علاقم به انسانی بود، ولی چون میگفتن انسانی مثلا تنبلا میرن، رفتم رشته تجربی رو خوندم. البته یه نیمچه علاقه هم داشتم. میخوام بگم این فضاها بعضی موقع چقدر باعث میشه آدم مسیر زندگیش اصلا کلن عوض بشه. اما استیون میگه من حرف بابامو گوش ندادم، همون رشته‌ای که علاقه داشتم، استعداد داشتم رو رفتم، یعنی رفتم رشته ریاضی فیزیک. پدرم که حریفم نمیشه دیگه در نهایت دست از سرم برداشت و من شروع کردم به خوندن ریاضی فیزیک. به ریاضیش خیلی علاقه نداشتم، ولی برعکس عاشق فیزیک بودم. استیون یه حرف جالبی میزنه، میگه تو مدرسه همه فکر میکردن فیزیک یه رشته کسل کننده است. چرا؟ چون خیلی ساده است، مشهود، واضحه، همه چی مشخصه، برخلاف شیمی. شیمی خیلی غیر منتظره است، مثلا توش انفجار رخ میده، ترکیب عناصر اتفاق میفته، یه فعل و انفعالات شیمیایی به وجود میاد، جذاب دیگه. اما فیزیک شاید خیلی اینجوری جذاب نیست، ولی میگه برای من اینجوری نبود، برای من فیزیک خیلی جذاب بود. خیلی دوست داشتم درک کنم که ما انسان‌ها از کجا اومدیم، اصلا چرا تو این دنیا هستیم. دوست داشتم به عمق جهان پی ببرم، ببینم تو عمق جهان داره چی میگذره. درباره دانشگاه رفتن استیون هاوکینگ هم استیون میگه پدرم خیلی دوست داشت که من حتما برم یا کمبریج یا برم آکسفورد، ولی مدیر مدرسه آکسفورد میگفت که من خیلی جوونم برای اینکه بخوام بیام آکسفورد. ولی به هر حال من سال 1959 تو آزمون بورسیه تحصیلی قبول شدم. اون موقع 17 سالم بیشتر نبود و هم کسایی که با من وارد اون دانشگاه میشدن، ورودیایی که با من بودن، همه خدمت سربازی رفته و از من بزرگتر بودن. من از همه کوچکتر بودم از جهت سنی و این باعث شده بود که سالای اول دوم یه خورده احساس تنهایی میکردم، برای اینکه خیلی دوستای زیادی نداشتم. کم کم دوست پیدا کردم. انگار این روحیه انزواگرایی و گوشه‌گیری پدر استیون رو خودش هم تأثیر گذاشته بود. خودش هم تقریبا میشه گفت یه همچون تیپی داشت. ولی با این حال میگه من سعی کردم یه چند تا دوست و رفیق به هر بهانه‌ای که از پیدا کنم. با اینکه خیلی تخصصی و استعدادی نداشتم، رفتم تو تیم قایق سواری. با یه وضعیت افتضاحی سکانداری میکردم، ولی گفتم به این بهانه حداقل با اینا هستم و یه چهار تا رفیق پیدا میکنم دیگه. فرهنگ رایج اون موقع آکسفورد این بود که وقتی درس میخونی دیگه نباید کار بکنی. کالج میگفت که وظیفه پدر مادره که بیاد خرج بچه رو بده، بچه خوب درس بخونه، موقع تحصیل دیگه نباید بره کار بکنه. و واقعا هم آکسفورد برای اخلاق و رفتار دانشجو وقت میذاشت، رو درسشون، رو اخلاقشون خیلی سرمایه گذاری میکرد. استیون میگه بعد از آکسفورد تو آزمون کمبریج قبول شدم، رفتم دانشگاه کمبریج. یه نکته جالبی هم که تو این کتاب هست درباره زندگی استیون هاوکینگ اینه که ایرانم اومده. چجوری؟ استیون میگه تو تعطیلات یه تعدادی محدود کالج کمبریج کمک هزینه سفر میداد به بعضیا، که اتفاقا منم جزو همین دانشجوهایی بودم که این کمک هزینه سفر رو بهم تعلق گرفت. بنابراین من همراه یه دانشجوی دیگه به نام جان الدر که قبلا هم این ایران رفته بود، فارسی هم خوب بلد بود، رهسپار ایران شدیم. با چی رفتیم ایران؟ با قطار. اول رفتیم استانبول ترکیه، بعد رفتیم ارزروم شرق ترکیه نزدیک همون کوههای آرارات. بعد قطارمون وارد شوروی شد، بعد با یه اتوبوس عربی پر از مرغ و جوجه و گوسفند وارد تبریز شدیم. بعدش هم که وارد تهران. اینم تو پرانتز خواستم بگم که تو همون دوران تحصیلش به ایران هم ایشون سفر کرد. برگردیم به دوران تحصیل استیون تو کمبریج. سال 1962 که به عنوان دانشجوی دکترا وارد کمبریج میشه. تصمیم میگیره تو رشته کیهانشناسی پژوهش بکنه. تو آکسفورد فیزیک میخونه، تو کمبریج کیهانشناسی میخونه. البته این دوتا رشته هم با هم دیگه به نوعی ارتباط دارن، چون کیهانشناسی و فیزیک ذرات بنیادی اینا کاملا با هم تنیده شدند. استیون میگه این فیزیک ذرات بنیادی یه رشته فعال بود و دائما هم داشت پیشرفت میکرد، خیلی هم با سرعت و نوابق بدجوری جذب این رشته شده بودن. رشته کیهانشناسی از اون طرف یه خورده قدیمی تر بود، از دهه 30 میلادی با نظریه نسبیت عام انیشتن تونسته بود یه جایی بین دانشمند رو باز بکنه. اما این رشته فیزیک ذرات بنیادی جدیدتر بود، نسبت به کیهانشناسی جدیدتر بود، ولی هر دوتاش استیون میگه مورد علاقه من بود، ولی به دلایلی تحقیقاتم نسبت به ذرات بنیادی ادامه دیگه پیدا نکرد، گذاشتمش کنار، رفتم سراغ کیهانشناسی، پی کیهانشناسی رو گرفتم. پس تا حالا گفتیم استیون تو آکسفورد فیزیک خوند و تو کمبریج هم دکترای کیهانشناسی.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
حالا یه کمی میخوایم از مریضی استیون بگیم تو دوران تحصیلش. وقتی که توی آکسفورد هست، اون سالهای آخر متوجه میشه که کم کم دست و پاچو لفتی شده. یه چند بار پله پرت میشه، دکتر میره، دکترم نمیفهمه چیه، برمیگرده بهش میگه که ببین زیاد آبجو نخور، آبجو رو بذار کنار. وقتی استیون میاد کمبریج اوضاع خیلی بد میشه، خیلی خرابتر میشه، جوری که تو کریسمس وقتی که میره برای اسکی تو دریاچه سنت آلبانس میگه میخوردم زمین نتونستم اصلا جا بلند بشم. مادرم فهمید قضیه چیه، منو برد پیش دکتر خانوادگیمون، اونم به یه پزشک متخصص ارجاع داد. به هر حال تو سن 22 سالگی بود که من برای آزمایش رفتم بیمارستان، بستری شدم. 2 هفته تو بیمارستان بودم، انواع و اقسام آزمایشام رو انجام دادن. بعد از همه اون آزمایشام به من گفتن که آقا شما یه مورد غیر طبیعی هستید، شما یه مریضی دارید به نام تسلب یا اسکلروز چندگانه. استیون میگه فهمیدم که برای جلوگیری از این بیماری هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ کاری. بیماری من یه بیماری لاعلاجه و تو چند وقت دیگه من اصلا منو میکشه و بدنم از این که این منو میکشه میلرزید، وحشت میکردم، یعنی ترس روانیش برای من بیشتر بود. از اون طرف وقتی نگاه میکردم کسایی که تو بیمارستان هستن وضعشون از من بدتره، یه خورده حالم بهتر میشد. منم بدون این که بدونم چی داره به میگذره و با چه سرعتی این بیماری من داره پیش میره، برای خودم همینجور ول میگشتم دیگه. بنابراین شروع کردم به ادامه تحصیل تو کمبریج. پژوهشامو در مورد نسبیت عام، در مورد کیهانشناسی شروع کرده بودم، بیشتر ادامه دادم. پیشرفتم خیلی زیاد نبود به خاطر اینکه پایه ریاضیم قوی نبود، چون از اول خیلی چون ریاضی رو دوست نداشتم خیلی هم پیگیرش نمی‌شدم، پایه ریاضیم ضعیف بود. و از یه طرف اون چیزی که باعث میشد خیلی تو این رشته پیشرفت نکنم این که حال روحیم خوب نبود، یعنی انرژی روانی نداشتم، نمیدونستم اصلا زنده‌ام یا نه، تا چند روز دیگه میمونم یا میرم، انگیزه نداشتم که بخوام تمرکز کنم رو کارم، امید نداشتم، از زندگی خسته شده بودم، اصلا چیز با ارزش دیگه برام تو دنیا نمونده بود. به قول ویکتور فرانکل تو کتاب انسان در جستجوی معنا، معنایی دیگه تو زندگیم وجود نداشت، دلم به چی خوش باشه. اما استیون میگه یه اتفاقی افتاد بعد از اینکه از بیمارستان ترخیص شدم، باعث شد که انرژی دوباره بگیرم. یه خوابی دیدم. خواب دیدم که اعدامم میخوام بکنن. بهشون میگم آقا منو اعدام نکنید، من کلی کار هست بعد انجام بدم، و اعدامم نمیکنن. و اتفاقا چندین بار میگه من این خوابو دیدم و دیدم که من از زندگی نجات دادن و من باعث شدم زندگی های دیگه ای نجات پیدا بکنه. وقتی از این خواب ها بیدار می شدم به خودم می گفتم که ببین پس معلومه که تو می تونی به دیگران کمک بکنی. با این انگیزه من زنده موندم. می دونستم آیندم نامعلومه، ولی می گفتم بذار از این زندگی لذت ببرم. حالا که معلوم نیست چقدر دیگه بمونم، بذار لذت ببرم دیگه. یکی دیگه از چیزایی هم که اومد سر راهم قرار گرفت، آشنایی با یه دختری بود به نام جین وایلد که باش نامزد کردم. جینو وقتی دیدم زمانی بود که درگیر همین مریضی ALS بودم. این نامزدی که برام اتفاق افتاد همون معنای زندگی بود که اصلا دنبالش بودم، میتونستم به خاطرش زندگی رو ادامه بدم. خب اگه ما ازدواج میکردیم مجبور بودم کار پیدا کنم، سر کار برم و باید در این حال دوره دکترام هم تکمیل میکردم. بنابراین گفتم هر دوتا رو با هم پیش میبرم. یه درخواست کمک هزینه تحصیلی هم کردم از دانشگاه کمبریج، ولی خب نمیتونستم تایپ کنم، نمیدونستم حتی بنویسم. چطور میخواستم درخواست بدم؟ ببینید کارم از جهت ناتوانی جسمی به کجا رسیده بود، از جهت مریضی تا کجا پیش رفته بودم. یه نامه ساده نمیتونستم بنویسم. از نامزدم جین خواستم که این نامه رو هر جوری از تایپ کنه. اونم بنده خدا خودش دست شکسته بود، گچ گرفته بود، با هر بدبختی بود نامه رو تایپ کرد به من داد. دو تا استادم به عنوان معرفی کردم، کمک هزینه رو گرفتم. معنی این حرف این بود که میتونم با جین با خیال راحت ازدواج بکنم و ما در نهایت سال 1965 با هم دیگه ازدواج کردیم. یه هفته ای رفتیم ماه عسل. همون زمانم بود که من شده بودم عضو هیئت علمی کالج کایوس، ولی جین هنوز از کالج لندن فارغ التحصیل نشده بود، اونم داشت درس میخوند، هنوز درسش تموم نشده بود. بنابراین مجبور بود که طول هفته برای تکمیل دورش از کمبریج بیادش لندن پیش من و دوباره برگرده دانشگاه. تو همین زمان بیماری منم تشدید شده بود، خیلی ضعیف شده بودم، نمیتونستم راه برم. اگه طرف درگیر پیدا کردن خونه‌ام بودم. اول تو همین خوابگاهی دانشجویی زندگی میکردیم، بعد یه آپارتمان اجاره کردیم، بعد با یه وامی هم که گرفتیم یه خونه خریدیم نوسازیش کردیم. این بود تا اینکه فرزند اولمون 2 سال بعد از ازدواجمون به دنیا اومد، یعنی رابرت. لوسی فرزند دوممون هم 3 سال بعد به دنیا اومد و حالا شده بودیم یه خانواده 4 نفره. این هسته مرکزی خانواده استیون شد. تا اینجا درباره تحصیلات استیون گفتیم، درباره تشکیل خانواده استیون گفتیم. خود استیون تو کتاب می‌نویسه سال 1974 من به عنوان عضو جامعه سلطنتی بریتانیا انتخاب شدم. اعضای دانشکده تعجب کرده بودن چون خیلی جوان‌تر از اونا بودم و یه مدت کوتاه دستیاری کرده بودم. در عرض 3 سال شده بودم استاد. اما جین همسرم بعد از این انتخاب من به جای اینکه خوشحال بشه افسرده شد. چرا؟ به خاطر اینکه میدید کار من بیشتر شده، مشغلم بیشتر شده و کمتر به اون میرسم. استیون میگه حال و روز من اگه بخواید اون موقع بدونید، باید بدونید 4 سال بود که از این ویلچر دستی ها استفاده میکردم و یه ماشین 3 چرخه برقی آبی هم داشتم، از اونم استفاده میکردم. این ماشین برقیه، این 3 چرخه برقیه، این لاک پشت شروع میکرد راه رفتن خیلی خیلی آروم. این بود تا اینکه ما رفتیم کالیفرنیا توی خونه مستعمراتی که برای مؤسسه فناوری کالیفرنیا بود. اونجا رفتیم ساکن شدیم. اونجا برای اولین بار بود که من از ویلچر الکتریکی استفاده کردم که خیلی این بهم کمک کرد. اینم بگم یکی از دانشجوهای پژوهشی خود من که با من زندگی می‌کرد به این صورت که مثلا تو رفت و آمد و غذا خوردن و کارا به من کمک میکرد، منم تو درساش بهش کمک میکردم. اینم با ما بود، از این جهت خیلی کمک بود برا من. یه اتفاق خوب دیگه این که بچه هام، یعنی رابرت و لوسی هم، اینا عاشق این جایی که الان اومده بودیم، یعنی کالیفرنیا شده بودن. قبلا که ما تو انگلیس بودیم تلویزیونمون سیاه‌سفید بود، اما الان اومده بودیم کالیفرنیا آمریکا دیگه تلویزیون رنگی داشتیم. این نقل مکان ما از انگلیس به کالیفرنیا اتفاق خیلی خوبی بود. بودن من تو انگلیس مصادف شد با اینکه به من خبر دادن که برنده مدال پیوس 11 شدم. جریان از این قرار بود که این آکادمی علوم اسقفی منو انتخاب کرده بود. اولش یه خورده اوقات تلقی کردم و گفتم نه نمیرم و ولش کنم، ولی بالاخره مجبور شدم قبول کنم. رفتم انگلستان، گفتم میرم یه سری تورا به پدر مادرم میزنم، اونا رو با خودم برمیدارم میبرم تو مراسم. همین کارم کردم، با پدر مادرم رفتیم واتیکان. تو مراسم جایزه رو کی بهم داد؟ پاپ پل ششم. از تختش حتی اومد پایین، کنار من زانو زد و این هدیه رو به من داد. استیون میگه بعد از مراسم پل دیراک، یکی از مؤسسان نظریه کوانتوم، رو من ملاقات کردم. پل دیراک برگشت بهم گفت که ببین، اول ما یه شخص دیگر رو برای مدال در نظر گرفته بودیم، ولی آخر سر به این رسیدیم که نه، تو بهتری، و برای همین اسم تو رو دادیم برای گرفتن جایزه از آکادمی. حدود یه سال ما تو آمریکا بودیم تا اینکه سال 1975، یعنی یک سال بعد از ورودمون به آمریکا، برگشتیم دوباره انگلستان و کالج انگلستان برای تقدیر از من این دفعه دیگه سنگ تموم گذاشته بود و به علاوه اینکه اجازه داده بود که توی آپارتمان تو طبقه همکف تو یکی از این خونه‌های ویکتوریایی اینجا ساکن بشم. خونم مال خود کالج بود. بازم ببینید، خونه ویکتوریایی. اصلا میگم خانوادگی اینا انگار قسمتشون خونه ویکتوریاییه. استیون میگه الان که دارم این کتابو براتون مینویسم، این خونه رو دیگه خرابش کردن. شده خوابگاه دانشجویی، اسم من حقیرم گذاشتن روی این خوابگاه. استیون میگه اما اون موقعی که سر پا بود، آپارتمان وسط یه باغ بزرگ بود و باغبونو از این باغ نگهداری می‌کردن. واقعا یه جای فوق‌العاده بود برای بازی بچه ها. استیون میگه اول برگشتنم به انگلستان خیلی حس خوبی نداشتم، اما احساس میکردم به هر حال پر پروازم اینجا تو انگلیس بیشتر بازه. وقتی به موفقیت کاریم نگاه میکردم تو انگلیس، وقتی که میدیدم برگزیده شدم برای استادی ریاضیات تو سال 79، خب این روحیم خیلی بهتر میشد. استادی ریاضیات و این کرسی استادی ریاضیات در لوکاسین هم قبلا در اختیار کسی بود به نام آیزاک نیوتن که همه شما میشناسید. استیون میگه بچه سوم ما همون سال تو انگلیس به دنیا آمد. بعد از به دنیا آمدن بچه سوم ما، افسردگی بعد از زایمان جین هم شروع شد. علاوه بر این که از حق نگذریم، نسبت به مردن منم خیلی نگران بود و این بیشتر افسردش میکرد. و باید اینو راحت بهتون بگم که میدونستم بعد از من دنبال کسیه، یعنی میگه که خب اگه این مرد، من یکی باید باشه از من مراقبت بکنه. لذا اومد ارتباط برقرار کرد با جاناتان جونز، موسیقیدان و نوازنده ارگ تو کلیسای محلی، در حالی که من هنوز زنده بودم. جین اومد یه اتاق تو آپارتمان بهش داد. استیون میگه منم قاعدتا بعد اعتراض میکردم، ولی خب میدیدم مرگ در انتظارمه، بالاخره اگه بمیرم کی باید این بچه ها رو سرپرستی کنه؟ بنابراین خیلی دیگه پیگیرش نشدم، ولی خیلی حالم بد بود از این کاری که جین کرده بود. خیلی حالم گرفته بود، حال و وضعیتم روز به روزم بدتر میشد. حالت خفگیای طولانی مدت بهم دست میداد، جوری که سال 1985 که رفته بودیم سرن، یعنی همین سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای تو سوئیس، میگه من یه ذات‌الریه‌ای گرفتم که فوراً اعزام شدم بیمارستان، رفتم زیر دستگاه اکسیژن. دکترها گفتن این تموم کرده، گفتن دستگاه اکسیژن رو بکشید و تمام. اما جین اینجا نجاتم داد، به کمکم اومد. با آمبولانس هوایی بردنم بیمارستان آدنبروگ کمبریج و دکترها شروع کردن سخت روم کار کردن. در نهایت هم مجبور شدم برای اینکه بتونم نفس بکشم کاری رو بکنن که خیلی سختم بود. باید نایمو میبریدن. قبل از اینکه اصلا عملم بکنم باید بهتون بگم که حرف زدنم اصلا کاملا نامفهوم شده بود. فقط کسایی که منو میشناختن میفهمیدن من چی میگم. نمیتونستم حرف بزنم. چون این بیماری یه جوری بود که گفتم دیگه تمام قسمت‌های بدن رو درگیر می‌کرد و الان کلام منو از من گرفته بود. تا قبلش حداقل یه ارتباط کلامی ناچیز میتونستم برقرار کنم، اما الان دیگه همونم از دست داده بودم. اما با این حال کار علمی رو نذاشتم زمین. مقاله‌های علمی منتشر می‌کردم، سخنرانی‌هامو داشتم، به این صورت که می نوشتم، بعد یه مترجم اینها رو ترجمه می کرد، بعد یکی اینها رو بیان می کرد، حتی سمینار اجرا می کردم به این شکل، با واسطه سمینار اجرا می کردم، ولی کار رو زمین نذاشته بودم. شما یه لحظه تصور کنید یک اپسیلون مشکلات اینو ما اگه داشتیم و باور کنید از همه چی تفره می رفتیم و همه اینا رو می کردیم بهانه. این آدم این همه بهانه برای بهانه گیری داشته ولی باز کارشو با قدرت ادامه داده. اینه که میگم یه اسطوره است به نظر من. واقعا این آدم میتونه به جای هزاران سخنرانی انگیزشی برای ما کار بکنه. همین زندگی نامش، همین نگاه به این آدم. حالا جلوتر شما میبینید ناتوانه این آدم به کجا میرسه، اما ول نمیکنه کارو. میگه کارم برای اینکه حرفا و لغت ها رو به طرف مقابلم القا بکنم از طریق هجی کردن حرف به حرف لغت ها بود. چجوری؟ ابروامو تکون فقط میتونستم بدم. ابروامو تکون میدادم، یه لغت های تایپ میشد تو مانیتوری که روبرون بود و اونا متوجه میشدن. ولی خب خیلی مشکل بود. میخواستم حرفمو به طرف مقابل بزنم. مخصوصا نوشتن یه مقاله دیگه خیلی سخت در. تا اینکه یه متخصص کامپیوتر تو کالیفرنیا این پیدا شد که فهمید اوضاع من چجوریه. یه برنامه کامپیوتری برام نوشت به نام برابر کننده و اینو برام فرستاد. این برنامه خیلی کمکم کرد. این برنامه هم کمک میکرد که بتونم کلمه رو از روی صفحه انتخاب کنم. چجوری؟ با فشار دادن یه کلید. بعد از اون یه برنامه دیگه برام طراحی کرد به نام Words Plus که خیلی حرفه‌ای تر بود. اومد با یه حسگر کوچیکی که رو عینکم قرار داد و با گونم واکنش نشون میداد میتونستم دیگه کلمات رو منتقل کنم به مانیتور. اوایلش هم این برنامه برابر کننده فقط رو کامپیوتر خونگی اجرا میشد. بعدن یه شخصی به نام دیوید ماسون که تو همین قسمت ارتباطات کمبریج هم بود اومد یه کامپیوتر کوچیک شخصی و سخنساز اومد رو ویلچرم نصب کرد، دمش کرد، و این خیلی خیلی کمک بود. این سیستمی که برای من نصب کردن دیگه به من اجازه میداد که خیلی راحت بتونم گفتگو بکنم. اینجوری میتونستم چیزایی که عقب نوشتم ذخیره کردم و اینا رو بیام بگم، ازشون پرینت بگیرم، بازخونی کنم، جمله به جمله صحبت کنم. به وسیله همین سیستمی که طراحی کردن من 7 کتاب نوشتم، یه تعدادی مقاله نوشتم، یه تعدادی گفتگوی علمی داشتم که بازخوردش هم خیلی خوب بود. استیون میگه به نظر خودم یه بخش مهمی از این موفقیت مرهون سخنساز اسپیک پلاس بود. به نظر من صدا خیلی مهمه در فرد. اگه صدا نامفهوم باشه مردم مثل منگولا با آدم برخورد میکنن. اما کاری که این سخنساز میکرد این بودش که مردم میفهمیدن حداقل طرف چی داره میگه. درسته صدای خودم نیست، لحن خودم نیست، ولی میفهمن من دارم حرف میزنم و دارم چی میگم. این خیلی کمکم بود. استیون میگه بعد از اون عمل نای که رو من انجام دادن و از بیمارستان مرخص شدم دیگه مراقبت پزشکی من تمام وقت شده بود. دیگه دائم باید یک کسی حواسش به من بود. برای برآورده کردن نیازهام نیاز داشتم کسی کنارم باشه. اوائلش هم که مرخص شدم فکر میکردم دیگه کار علمیم تمومه. باید بشنم پای تلویزیون مثل بقیه سریال ببینم. بعدش دیدم نه، میتونم ادامه بدم. یه برنامه هم پیدا کردم به نام لاتکس که معادلهای ریاضی رو میتونست برام بنویسه. استیون میگه از این که بگذریم نمیتونم ناراحتی خودم و از رابطه‌ای که همسرم جین با اون آقای جاناتان، همون موسیقیدانه که تو خونه با ما زندگی میکرد، رو من مخفی بکنم. و بالاخره هم نتونستم تحمل کنم و سال 1990 با یکی از پرستارام رفتم یه آپارتمان دیگه. دیدم اینا که ولکن نیستن، خودم بلند شدم اومدم جامو عوض کردم. چون آپارتمانمون کوچیک بود و من و پسرای اون پرستار و اون پرستار داشتیم توش زندگی میکردیم، تصمیم گرفتم یه خورده جابجا بشم. یه قطعه زمین گرفتم از کالج و یه خونه مناسب که بشه ویلچرم داخلش رفت و آمد بکنه ساختم. سال 1995 بود که من با همین پرستار به نام الین ماسون ازدواج کردم که عکسش هم داخل کتاب هست، میتونید ببینید. و جینم رفت با همون آقای جاناتان جونز ازدواج کرد، با همین موسیقیدانه. حضور این پرستار که الان دیگه حکم همسر منو داشت، همسر دلسوز و مهربان به نام الین ماسون، برام خیلی خیلی ارزشمند و لازم بود. چون الان باید یه عملی انجام میدادم رو نایم که دیگه نایمو کامل از حنجرم جدا میکردن. دکترای بیمارستان آدنبرو که کمبریج گفته بودن ریسکش خیلی بالاست، ولی همسرم الین پافشاریش و اصرارش به این بود که نه، باید عمل انجام بدیم. در نهایت هم دیوید هاوارد منو تو بیمارستان لندن عمل کرد و این عمل باعث شد زندگی من اصلا نجات پیدا بکنه. اگه عمل نمی کردم تو عرض 2 هفته ریام پر خون می شد می مردم. چند سال گذشت تا اینکه یه مشکل پزشکی دیگه پیدا کردم و اونم این بود که اکسیژن خونم تو خواب شدید و عمیق که فرو می رفتم حسابی می اومد پایین و این خیلی خطرناک بود. برای همین 4 ماه تو بیمارستان بستری شدم. آخر سرم با یه دستگاه اکسیژن مرخصم کردن. اوایل فقط شبا اکسیژن استفاده می کردم، اما بعدش دیگه 24 ساعته این اکسیژنه و کپسول اکسیژن با من بود. استیون میگه یه سال بعد من مأمور شدم تو 800مین سالگرد دانشگاه تو کمپینی که تشکیل داده بودن برای اینکه سرمایه دانشگاه رو خورده افزایش بدن اونجا حضور پیدا بکنم و شرکت بکنم و سخنرانی بکنم. برای همین مجبور بودم برم سان فرانسیسکو. 6 روز بودن اونجا بودم، 5 تا سخنرانی کرده بودم، خیلی خسته شده بودم. اونجا از خستگی سخنرانی ها دیگه بیهوش شدم. پرستار الینو خبر کرد، الین اومد منو احیای قلبی کرد، اگه احیای نمی کرد مرده بودم، کارم تمام بود. و تمام این بحران ها مهر و محبت الینو متاسفانه نسبت به من کم کرد. دیده بود که نه بابا، خیلی اوضاع وضعیت من خرابه دیگه، اونم برید. و در نهایت ما سال 2007 از همدیگه طلاق گرفتیم. استیون میگه از اون روز به بعد من تنهایی دارم با یه سرایدار زندگی میکنم. اینجا از فرصت استفاده بکنم یه خورده از آثار استیون هاوکینگ براتون بگم، کتابایی که نوشته. اولین کتابی که هاوکینگ نوشته طبق حرفای خودش سال 1982 میگه ایده نوشتن یه کتابی که همه بفهمن درباره جهان به ذهنم رسید. اولش هم هدفم این بود که پول جمع کنم برای مدرسه رفتن دخترم، برای هزینه‌های مدرسه‌اش. ولی بعداً دلیل اصلی نوشتن کتابم این شد که توضیح بدم چطوری میتونیم به یه نظریه‌ای درباره جهان برسیم که جهان چجوری کار میکنه و جهان رو بیایم تشریح بکنیم که در جهان داره چی میگذره. قبلا البته یه کتاب تخصصی در این باره نوشته بودم، ولی این کتاب دیگه به درد همه میخورد، یعنی همه میتونستن بفهمن و اتفاقا فروشم خیلی گسترده شد. بنابراین نظریه من تبدیل شد به کتاب تاریخچه زمان و این همونی بود که میخواستم. و شاید هم باورتون نشه که تو 174 هفته تو فهرست پرفروش های نیویورک تایمز قرار گرفته بود و 237 هفته تو فهرست پرفروش های تایمز لندن قرار گرفته بود، یعنی رکورد نیویورک تایمز شکسته شده بود. کتاب به 40 تا زبون ترجمه شد، بیش از 10 میلیون نسخه ازش تو جهان فروش رفت. عنوان کامل کتابم از بینگ بنگ تا سیاه چاله ها بود. بعد از این کتاب بود که باستابش انقدر گسترده شد که باعث شد من کتابای دیگر رو بنویسم. کتاب جهان در پوست گردو رو نوشتم، طراحی عظیم رو نوشتم و بقیه. اینجا بعد نیست یه اشاره بکنم به اون نظریه‌ای که استیون هاوکینگ به خاطرش خیلی مشهور و معروف شد، یعنی نظریه بیگ بنگ یا انفجار عظیم یا مهبانگ. خودش میگه من اوایل دهه 60 یه سوال مهم تو کیهانشناسی برام مطرح بود و اونم این که اصلا جهان سرآغازی داره یا نداره. سوال یه جور دیگه بگیم، جهان از کی چجوری شروع شده؟ خب میدونیم خیلی از دانشمندا طرفدار اینن که خداوند منشأ آفرینشه و معتقدن که طبق روایتی که کتاب مقدس داره جهان به اراده خدا در 6000 سال قبل طی 6 روز کاملا خلق شده و علمم تو این زمینه شکست خورده است، نمیتونه منشأ آفرینش رو بفهمه. اما طبق علم کیهانشناسی و قواعد فیزیک کوانتومی بیگ بنگ یا همون انفجار بزرگ باعث پیدایش هستیه. اگه مایل بودید درباره این نظریه بیشتر بدونید، کتاب از خود استیون هاوکینگ و دیگران هست، میتونید مطالعه کنید. پادکست‌های خیلی خوبی هم تو این زمینه تولید شده که میتونید مراجعه کنید. ما اینجا نمیخوام هیچ قضاوتی درباره خدا باور بودن یا نبودن استیون هاوکینگ بکنیم. فارغ از همه اینا زندگی نامه ایشون رو قراره اینجا ما نقل بکنیم برای شما. هاوکینگ تو آخر کتابش حرف دلش به کسایی که مثل خودش معلولیت دارن هم اینه که ما با همه حرفای دل استیون هاوکینگ میخوایم این اپیزود رو تموم بکنیم. هاوکینگ مینویسه 21 سالم بود بیماری ALS گرفتم. دیگه حس کردم در حقم حسابی بی‌انصافی شده. آخه چرا من بعد این اتفاق برام میافتاد؟ پیش خودم گفتم زندگی تمومه. ولی بعد فهمیدم نه، تا شقایق حق زندگی باید کرد. 50 سال دیگه با رضایت زندگی کردم، ادامه دادم. 2 بار ازدواج کردم. 3 تا فرزند خوشگل و با کمالات دارم. تو کار علمی موفق بودم. و فکر میکنم اکثر فیزیکدانا نظر من رو قبول داشته باشن نسبت به پیشبینیم از تشعشع کوانتومی سیاه چاله ها، که نظریه درستی هم به نظر خودم هست. و همین برا من از جهت رزومه علمی کافیه. گرچه تا حالا من نتونستم نوبل ببرم، دلیلش هم این بودی که راستی آزمایی تو آزمایشگاه خیلی تو این زمینه مشکله، یعنی خیلی خیلی مشکله، نمیشه اینا رو تو آزمایشگاه تجزیه تحلیل کرد، وگرنه قطعا نوبل مال من بود. اما از طرف دیگه جوایز فیزیک گرفتم، جوایز با ارزشی بوده. اینو میخوام بگم بهتون، ناتوانی جسمی من مانع کار علمیم نشد، بلکه حتی یه امتیاز شد برام. چرا؟ یه جاهای دیگه مجبور نبودم تو سطح لیسانس سخنرانی تدریس کنم یا تو کمیته‌های وقتگیر، تو کمیته‌های کسالت آور بشینم. تونستم کاملا خودم رو وقف پژوهش بکنم. استیون هاوکینگ میگه برای همکارام شاید من فقط یه فیزیکدان باشم، اما برای عموم مردم احتمالا مشهورترین دانشمند روز زمینم. شایدم یه نابغه فلجی که نمیتونه حتی با عینک و کلاگیز تغییر قیافه بده. چرا؟ چون این ویلچره لوش میده. و البته مشهور بودن نکات مثبت و منفی خودش هم داره. استیون میگه نکات منفیش اینه که انجام کارهای معمولی مثل حتی خرید کردن برات سخت میشه، چون مردم دورت میکنن، میخوان باد عکس بگیرن. ولی میگه وقتی مردم منو میبینن خیلی خوشحال میشن و این برای من خیلی باعث افتخار و مباهاته، باعث خوشحالیه، لذته. استیون میگه من در کل یه زندگی کاملی داشتم و باورم اینه آدمایی که ناتوان جسمی هستن باید رو چیزایی تمرکز کنن که بهش علاقه دارن، که موانع اینا رو از پا در نیاره. هیچ وقتم بابت کاری که دستشون بر نمیاد ناراحت نباشن. خب بر نمیاد که نیاد. میگه در مورد خودم باید بگم بهتون اکثر کارهایی که دلم میخواسته رو من انجام دادم با همین وضعیت ناتوانیم. سفرهای زیادی داشتم. 7 بار از شوروی دیدن کردم، 6 بار از ژاپن، 3 بار از چین. از هر سرزمینی شامل قطب جنوب بجز استرالیا میگه من دیدن کردم. ملاقات کردم با رئیس جمهور کره جنوبی، چین، هند، ایرلند، شیلی، آمریکا، تو سالن کاخ سفید، تو سالن خلق تو پکن سخنرانی میگه من کردم. تو زیردریایی بودم، تو بالون تو هوا پرواز کردم و برای ورود به فضا توسط ویرجینیا گالکتیک من ثبت نام کردم. چرا باید ناراحت باشم از این وضعیتی که دارم؟ من در کل خیلی خوب زندگی کردم. آخرین جمله‌ای که میخوام به شما بگم اینه که خوشحالم اگر چیزی به درک شما از جهان تونسته باشم اضافه بکنم. اپیزود 84 رو شنیدید، خلاصه کتاب زندگی من نوشته استیون هاوکینگ که در آبان ماه 1402 منتشر شد. ممنون و متشکر که تا اینجا اپیزود با من همراه بودید. اگر خواستید از ما حمایت مالی بکنید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود گذاشتیم میتونید به هر مبلغی که خواستید این کار رو انجام بدید. اگر مایل بودید از ما حمایت مالی در قالب اسپانسر بکنید، محصولات خودتون، خدماتتون معرفی کنید، به ما خبر بدید، خوشحال میشیم دست به دست کنید اپیزودهای پادکست کتاب جیبی رو به دوست و آشنا و رفیق و فامیل، اینجوری تو ترویج و انتشار و تبلیغ ما هم کوشا باشید. از کامنت های خیلی خوبتون من انرژی میگیرم مثل همیشه. ممنون و متشکر با من همراهید. با تشکر از تیم بسیار بسیار خوب و همراه پادکست کتاب جیبی، روز و روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار.